تابستوناش گرمه، زمستوناش سرد، گرد و مرطوب و پر جمعیته. دست بالا تو حدود 100 سال اینجا زندگی میکنی. من فقط یه قانونو بلدم، تو باید مهربون باشی.
سلام، بهناز بستاندوس هستم و با هزار توی داستانی دیگر یک ساعتی با شما عزیزان همراه خواهم بود. امشب با هم به دنیای مردی قدم میذاریم که با استعداد کم نظیرش در نوشتن گونه ادبی جدیدی رو به وجود آورد و جریان ساز شد. مردی که از شوخ طبعی برای پرداختن به اساسی ترین سوالات وجودی بشر استفاده میکرد. کورت وانگات، نویسنده آمریکایی آلمانی تبار که آثارش در دهه های 60 و 70 میلادی اونو به نمادی ادبی تبدیل کرد. وانگات با به وجود آوردن ترکیب هنرمندانه از داستانهای علمی تخیلی، فلسفه و البته طنز در آثارش، علاوه بر پرداختن به تمهای متافیزیکی، آسیبهای ناشی از فرهنگ مصرفگرایی و یا تخریب محیط زیستم به تصویر میکشید. اون برآمده از دل جنگ، تأثیرگذارترین رمان ضد جنگ یعنی سلاخخانه شماره 5 رو بر پایه تجربه هولانگیز خودش در جنگ برای جهانیان به یادگار گذاشت. آثار اون در جهانهای عجیب و متفاوت می‌گذرن و پر از تصاویری واژگون و وهم‌آلود و شخصیت‌های با نژادهای مختلف و متفاوت هستن. این نویسنده آمریکایی با استفاده از تخیل نامحدود خودش جهانی کامل و با تمام جزئیات ریز و درشت اون در داستانهاش می‌آفرید. همراهان گرامی، با سامانه پیامکی 30075 تا پایان برنامه میتونین با ما در ارتباط باشین. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
کورت وونگات جونیور در 11 سپتامبر 1922 در ایندیاناپولیس ایالت ایندیانا به دنیا آمد. اجدادش از مهاجرین گسترده آلمانی ها به غرب میانه بودند. پدرش کورت وونگات سینیور معمار بود و مادرش ادیس لیبر زنی از خانواده ثروتمند بود که پس از مرگ مادرش متحمل سختی های بسیاری در زندگی شده بود. به گفته وونگات مادرش اهل نوشتن بوده و داستانهای خوبی هم می نوشته، ولی هیچگاه خریداری پیدا نکرد و این افسردگی مادرش را دوچندان ساخت و شاید همین انگیزه بیشتری شد که وونگات نوشتن را پیشه کند. وونگات دوران رشد و کودکی خود را نسبتاً شاد توصیف می کند. خانواده در طول اولین سالهای کودکی وونگات از امکانات و رفاه برخوردار بود، ولی در طول سالهای رکود بزرگ دهه 30 رنج مالی گسترده‌ای را متحمل شدند. وونگات در دبیرستان در گروه موسیقی مدرسه کلارینت می نواخت و به عنوان نویسنده و بعدها سردبیر روزنامه مدرسه کار می کرد. نوشتن برایش ساده بود و کاری بود که عاشقش بود، درست مثل برادرش برنارد که در ریاضی و فیزیک خوب بود و خواهرش که در طراحی و مجسمه سازی فوق‌العاده بود. او دوست داشت برای ادامه تحصیل ادبیات بخواند یا مثل پدرش معمار شود، اما در سال 1940 به توصیه پدر و برادر بزرگترش در دانشگاه کورنل در ایتاچای نیویورک مشغول تحصیل در رشته بیوشیمی شد. او که علاقه به رشته تحصیلیش نداشت، در ماه مارس 1943 به خدمت نظام رفت. حدود یک سال بعد با تمهیداتی مرخصی گرفت تا در روز مادر به دیدن مادرش برود، اما مادرش شب قبل در اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب‌آور به زندگیش خاتمه داده بود و همین ضربه روحی بزرگی بر او وارد کرد. کورت در مقام یک سرباز زمانی برای سوگواری نداشت، بنابراین به جنگ برگشت و در ماه دسامبر 1944 اسیر نازی‌ها شد و در انباری زیرزمینی که محل نگهداری لاشه‌های گوشت بود زندانی شد. در همان هنگام نازی‌ها درستن را بمباران کردند و در این بمباران تعداد بسیار زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. زندانیانی را که جان سالم به در برده بودند مأمور کردند تا اجساد کشته شدگان را از زیر آوارها بیرون بکشند. ونگات جزئیات این واقعه را بعدها به نحوی زنده و مؤثر در رمان شاهکارش سلاخانه شماره 5 توصیف کرده است. ماه می 1945 از جنگ به خانه برگشت. کهنه سرباز 22 ساله همراه با نشان سربازان زخمی خیلی زود با محبوب دوران کودکیش جین کوکس که از دوران مهد کودک با او آشنا بود ازدواج کرد. آنها به شیکاگو رفتند و کورت در دانشگاه شیکاگو در رشته انسانشناسی اسم نویسی کرد و تا مقطع فوق لیسانس پیش رفت. به رغم علاقه چند تن از استادان، پایان نامه فوق لیسانسش در باب نوسان‌های مابین خوبی و بدی در افسانه‌های ساده به اتفاق آرا از سوی کمیته بررسی پایان نامه‌ها رد شد، ولی سرانجام سالها بعد در سال 1971 وقتی دانشکده انسانشناسی به این نتیجه رسید که رمان او گهواره گربه در خدمت به شاخه علمی انسانشناسی فرهنگی مؤثر بوده، مدرک فوق لیسانسش را صادر کردند. در سال 1947 شیکاگو را ترک کرد و به شنکتادی در ایالت نیویورک رفت تا شغلی در امور انسانی جنرال الکتریک به دست بگیرد. در آنجا بود که کار خود را به عنوان نویسنده شروع کرد. مواد لازم برای اولین داستانهای کوتاه و رمانهایش، مخصوصاً پیانوی نوازنده و گهواره گربه را از تجربه آنجا جمع‌آوری کرده بود. بخشی از انگیزش برای نوشتن مربوط به خانواده روبروشتش بود. پسرش مارک در سال 47 به دنیا آمد و دخترش ادیس در سال 1949 و دختر دیگرش نانت در سال 1954. ونگات در این دوران قطعی نوشت به نام گزارشی بر تأثیر انبار که ادعا می کند اولین داستان کوتاه اوست. از این دوران به بعد همه اوقات خود را صرف نوشتن کرد. جانمایه اصلی آثار ونگات به ویژه در داستان‌های کوتاهش حمایت از ارزش‌های سنتی طبقه متوسط است. به کارگیری شگرد‌های ذهنی و فانتزی و نوستالژیک و طنز اجتماعی نیز در واقع برای حقانیت بخشیدن به همین امر است. بسیاری از داستان‌های او به دلیل دلبستگیش به مسائل علمی، آمیزه از تجربیات روزمره و گزارش ها و پیشبینی ها و آینده نگری های علمی است و از این رو او را از نویسندگان برجسته داستان های علمی تخیلی هم به شمار آوردند. نخستین رمانش نوازنده پیانو در سال 1952 انتشار یافت و با استقبال فراوان مواجه شد. رمان دومش آژیرهای هیولا 7 سال بعد از چاپ درآمد. در این فاصله او سرگرم نوشتن داستان‌های کوتاه برای مجله‌های معتبر و سرشناس بود. این داستان‌ها بعدها به صورت مجموعه‌ای به نام قناری در خانه گربه و چند سال بعد با یک تغییر جزئی به نام به خانه میمون خوش آمدید نشر یافت. در سال 1958 ونگات خواهرش را بر اثر سرطان از دست می‌دهد. آن هم درست 48 ساعت بعد از آنکه همسر خواهرش در یک تصادف کشته شده بود. بنابراین از این به بعد سرپرستی 3 پسر خواهرش را هم عهده‌دار می‌شود. مرگ خواهرش عمیقاً او را تحت تأثیر قرار می دهد. نه تنها چون بچه های یتیم او را پیش خدا آورده بود، بلکه به این دلیل که خواهر بزرگتر او کسی بود که همیشه خیال می کرد دارد داستانهایش را برای او می نویسد. ونگات در میان پریشانی های خانوادگی به نوشتن ادامه داد و در پایان دهه به سراغ فرم رمان آمد. افسونگران تایتان در سال 1959 و شب مادر در سال 1962 و رمان گهواره گربه در سال 1963 منتشر شد. در رمان گهواره گربه یکی از شخصیت‌های کتاب در حال بازی است که به کشف اتم نائل می‌آید. در این کتاب از مایه فانتزی بیشتری استفاده شده تا غریزه بشر نسبت به بازی که هم آفریننده است و هم ویرانگر تحلیل شود. ونگات سپس به نوشتن مطالبی غیر داستانی پرداخت. نقد و معرفی کتاب و سفرنامه و مقاله های گوناگون که بعدها به صورت کتاب جداگانه به نام وان پیترز فوما و گران فلونز درآمد. در سال 1965 کرسی تدریس 2 ساله‌ای را در کارگاه نویسندگی عهده‌دار شد. در همین دوران رمان خدا حفظتان کند آقای روزواتر را منتشر کرد. در سال 1967 با دریافت بورسیه‌ای به درستن برمیگردد تا تحقیق خود را برای نوشتن کتابی انجام دهد که بعدها سلاخ‌خانه شماره 5 نام گرفت. این کتاب از همان اول موفقیت استثنایی بود. نام اول فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز شد و برای همیشه زندگی ونگات را تغییر داد. در سال 1972 هم فیلمی موفق به کارگردانی جورج روی هیل بر اساس این رمان ساخته شد. از آن پس محافل هنری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پی در پی برای ایراد سخنرانی از او دعوت به عمل آوردند و کار به جای کشید که در دانشگاه هاروارد سرگرم تدریس رشته ادبیات داستانی شد و به دریافت جوایز گوناگونی از جمله جایزه ادبی انستیتوی ملی هنر و ادبیات نائل آمد. اینک با هم داستان کوتاه هریسون برگرون نوشته کورت ونگات را میشنوید.
سال 2081 بود و همه بالاخره با هم برابر بودند. برابریشان فقط در برابر خدا و قانون نبود، از هر لحاظ برابر بودند. هیچ کس از دیگری باهوشتر نبود، هیچ کس از دیگری خوشقیافه‌تر نبود، هیچ کس از دیگری قوی‌تر یا فرس‌تر نبود. این برابری تماماً مرهون متمم‌های 211، 212 و 213 قانون اساسی و هوشیاری بی‌وقفه مأموران معلولیت‌سازی فراگیر ایالات متحده بود. اما هنوز بعضی از جنبه‌های زندگی کاملاً درست نشده بود. مثلا اگر ماه آوریل هوایش بهاری نمی‌بود، کماکان مردم را دیوانه می‌کرد. توی همین ماه نمور هم بود که آدم‌های میمفه یعنی معلولیت سازی فراگیر هریسون پسر 14 ساله جورج و هیزل برگرون را با خودشان بردند. واقعا تراژیک بود، ولی جورج و هیزل نمی توانستند فکرشان را خیلی با آن مشغول کنند. هیزل هوش کاملا متوسطی داشت که معنایش این بود که نمی توانست بیش از مدت کوتاهی به چیزی فکر کند. جورج همچون هوشش خیلی بالاتر از حد متعارف بود، یک رادیوی کوچک معلولیت ذهنی توی گوشش داشت. قانون او را ملزم می‌کرد که همیشه این رادیو را در گوشش داشته باشد. رادیو روی یک فرستنده دولتی تنظیم شده بود. حدوداً هر 20 ثانیه فرستنده صداهای گوشخراشی می‌فرستاد تا جلوی سوء استفاده غیرعادلانه آدم‌های شبیه جورج از مغزشان را بگیرد. جورج و هیزل داشتند تلویزیون تماشا می‌کردند. روی گونه‌های هیزل اشک‌های روان بود، ولی او در آن لحظه یادش رفته بود که اشک‌ها به خاطر چه بودند. تلویزیون داشت چند بالرین را نشان می‌داد.
زنگی توی سر جورج صدا کرد. مثل دوست هایی که آژیر سرقت را شنیدند، افکارش با وحشت گریختند. هیزل گفت: این باله قشنگ بود. جورج گفت: ها؟ هیزل گفت: باله رو میگم، خوشگل بود. جورج گفت: سعی کرد کمی به بالریان ها فکر کند. واقعا خیلی خوب نبودند. در هر حال نمی توانستند از کس دیگری هم بهتر باشند. چندین وزنه و کیسه پرساچمه بهشان وصل بود و روی صورتاشان نقاب داشتند تا کسی با دیدن حالتی آزاد و زیبا روی صورت قشنگ احساس نکند که خودش شبیه جوبگرد هاست. این فکر گنگ به سر جورج زد که شاید نباید بالریان ها را معلول کرد، ولی خیلی نتوانست با این فکر پیش برود، چون صدای دیگری از رادیوی توی گوشش افکارش را پراکنده کرد. قیافه جورج در هم رفت. قیافه دو نفر از 8 بالریان هم همینطور. هیزل اخم او را دید. خودش معلولیت ذهنی نداشت و برای همین از جورج پرسید که آخرین صدا چه بوده. جورج گفت: مثل این بود که یکی با چکش کله گرد بکوبه روی بطری شیر. هیزل با کمی حسادت گفت: حتما باید خیلی جالب باشه که آدم این همه صدای جور با جور بشنفه. چقدر چیز به ذهنشون میرسه. جورج گفت: هیزل گفت: فقط اگه من فرمانده معلولیت سازی بودم میدونی چی کار میکردم؟ در واقع هیزل شباهت چشمگیری هم به فرمانده معلولیت سازی داشت که زنی بود با نام دایانا مونگلمپرز. هیزل گفت: اگه من دایانا مونگلمپرز بودم یک شنبه ها ناقوس میذاشتم. فقط ناقوس. یه جورایی برای احترام. جورج گفت: اگه فقط ناقوس باشه که من میتونم فکر کنم. هیزل گفت: خب شاید صداشو خیلی بلند میکردم. فکر کنم من فرمانده معلولیت سازی خوبی میشم. جورج گفت: همونقدر خوب که هر کس دیگه ای میتونه باشه. هیزل گفت: اون وقت کی میدونه که کارهایی که من میکنم عادی هست یا نه؟ جورج گفت: درسته. در فکرش جرقه ای زد درباره پسر غیرعادیش هریسون که حالا در زندان بود، ولی یک سلام نظامی 21 گلوله‌ای در سرش جلویش را گرفت. هیزل گفت: وای این چه خفن بود، مگه نه؟ به قدری خفن بود که جورج رنگش پرید و شروع کرد به لرزیدن و در گوشه چشمهای قرمزش اشک جمع شد. دو نفر از 8 بالریان هم افتاده بودند روی کف استودیو و شقیقه‌هایشان را گرفته بودند. هیزل گفت: انگار یا خیلی خسته شدی. چرا رو کاناپه دراز نمی‌کشی تا کیسه معلولیت تو روی بالشا استراحت بدی عزیز دلم؟ اشارش به 21 کیلو ساچمه توی یک کیسه برزنتی بود که دور گردن جورج قفل شده بود. گفت: برو یکم کیسه تو بذار رو زمین. فقط مهم نیست اگه مدتی با من برابر نباشی. جورج با دستهایش کیسه را وزن کرد. گفت: اشکالی نداره، من دیگه متوجهش نمیشم. این یه قسمتی از خودم میمونه. هیزل گفت: این اواخر خیلی خسته بودی، انگار از رمق رفتی. خیلی خوب میشد اگه یه راهی بود که بتونیم یه سوراخ کوچیک تای کیسه درست کنیم، چند تا از اون ساچمه ها رو در بیاریم، فقط چند تاشونو. جورج گفت: 2 سال تو زندون و 2000 دلار جریمه واسه هر ساچمه‌ای که درارم. معامله خوبی نیست. هیزل گفت: اگه فقط بتونی وقتی از سر کار برمیگردی خونه چند تاشونو در بیاری چی؟ منظورم اینه که تو که اینجا با کسی رقابت نمی‌کنی، بعدم دوباره برشون میگردونی. جورج گفت: اگه من بخوام ازش شونه خالی کنم، اون وقت آدمای دیگه هم میخوان شونه خالی کنن. بعدش هم خیلی زود دوباره برمیگردیم به دوران تاریک که توش همه با هم رقابت میکردن. تو که دوست نداری اینطور باشه، هان؟ هیزل گفت: ازش متنفرم. جورج گفت: بفرما. فکر میکنی دقیقه‌ای که مردم شروع کنن به خیانت به قوانین، چه بلایی سر جامعه میاد؟ اگر هیزل نمیتوانست جوابی برای این سوال پیدا کند، جورج هم نمیتوانست جواب خودش را بدهد. توی سرش داشت آژیری کشیده میشد. هیزل گفت: گمونم از هم میپاشه. جورج بی احساس گفت: چی میپاشه؟ هیزل نامطمئن گفت: جامعه. مگه خودت الان نمیگفتی؟ جورج گفت: چی میدونه؟ برنامه تلویزیون ناگهان برای یک اطلاعیه خبری قطع شد. اولش روشن نبود که اطلاعیه درباره چیست، چون گوینده مثل باقی گوینده ها شدیداً دچار اختلال گفتار بود. گوینده حدود نیم دقیقه و با هیجان زدگی بسیار تلاش کرد تا بگوید
خانم ها و آقایون.
آخرش هم واداد و اطلاعیه را داد دست یک بالرین تا بخواندش. هیزل گفت اشکالی نداره، منظورش به گوینده بود. اون سعی خودش رو کرد، مهمم همینه. اون نهایت سعیش رو کرد تا از چیزی که خدا بهش داده استفاده کنه. به خاطر همچین تلاشی باید بهش ترفیه خوبی بدن. بالرین از روی اطلاعیه خواند: خانم ها و آقایان. حتما زیبایی خارق‌العاده‌ای داشت، چون نقابی که زده بود خیلی کریه بود. فهمش هم آسان بود که او از همه قوی‌تر و خوش‌ترکیب‌تر بود، چون کیسه های معلولیتش به اندازه کیسه های مردان 90 کیلویی بودند. بالرین مجبور شد بلافاصله به خاطر صدایش معذرت بخواهد، چون صدایش برای یک زن خیلی غیر عادلانه بود. صدایش آهنگ گرم و درخشان و بیزمانی داشت. گفت ببخشید. و این بار با صدای مطلقاً غیر رقابتی شروع کرد. با ونگی جیغ مانند گفت
هریسون برگران 14 ساله که به دلیل مظنون بودن به طراحی براندازی حکومت حبس شده بود از زندان فرار کرده. او یه نابغه و ورزشکاره و مادون معلوله و بی نهایت خطرناک تلقی میشه.
یک عکس پلیسی از هریسون برگران وارونه روی صفحه تلویزیون نمایش داده شد. بعد کجکی، بعد دوباره وارونه و بعد هم صاف و درست. تصویر هریسون را تمام قد مقابل دیواری نشان میداد که با متر و سانتی متر مدرج شده بود. قدش دقیقاً 2 متر و 13 سانت بود. باقی پوشش هریسون شبیه لباسهای هالووین بود. هیچ کس دیگری معلولیت‌های اینقدر سنگین نداشت. او سریع‌تر از آنچه آدم‌های میمفه، یعنی معلولیت ساز فراگیر، تصورش را می‌کردند رشد کرده بود. به جای یک رادیوی کوچک توی گوش برای معلولیت ذهنی، یک جفت گوشی وحشتناک زده بود و عینک با شیشه‌های مواج ضخیم به چشم داشت. عینک قرار بود نه تنها او را نیمه کور کند، بلکه موجب سردردهای شدیدی هم بشود. از همه جایش قطعات فلزی آویزان بود. معمولاً تقارن حفظ می‌شد و معلولیت‌های متصل به آدم‌های قوی از نظمی نظامی برخوردار بود، ولی هریسون شبیه شده بود به یک انباری متحرک. در مسابقه زندگی هریسون 140 کیلو را حمل می‌کرد. برای جبران کردن خوشقیافگیش هم آدم‌های میمفه لازم دیده بودند که او تمام مدت روی دماغش یک گلوله لاستیکی قرمز بگذارد، ابروهایش را بتراشد و دندان‌های سفید و یک دستش را با روکش‌های سیاه جا به جا از شکل بیاندازد. بالرین گفت
اگر این پسر را دیدید سعی نکنید، تکرار می‌کنم، سعی نکنید با او بحث کنید.
صدای کنده شدن دری از لولاهایش به گوش رسید. از تلویزیون جیغ و فریادهای وحشت زده‌ای بلند شد. عکس هریسون برگران روی صفحه همینطور داشت میپرید، انگار که با آهنگ زمین لرزه‌ای برقصد. جورج برگران به درستی زمین لرزه‌ای را تشخیص داد و خب حق هم داشت، چون خانه خودش بارهای بار با آن آهنگ کوبش به رقص آمده بود. جورج گفت
خدای من، این باید هریسون باشه.
این بازشناسی بلافاصله با صدای تصادف یک اتومبیل از ذهنش پاک شد. وقتی جورج دوباره توانست چشمهایش را باز کند، عکس هریسون رفته بود. یک هریسون زنده و در حال نفس کشیدن صفحه را پر کرد. هریسون عظیم و دلقک‌وار و با سر و صدا ایستاد در وسط استودیو. دستگیره در از جا کنده شده استودیو هنوز توی دستش بود. بالرین ها، تکنسین ها، موزیسین ها و گوینده ها از ترس جلوی او به زانو افتاده و در انتظار مرگ بودند. هریسون داد زد
من امپراتورم، میشنفین؟ من امپراتورم، همه باید هرچی من میگم و فوراً اجرا کنن.
پایش را به زمین کوبید و استودیو لرزید. نعره زد
حتی همین جوری که من اینجا وایستادم علیل و لنگ و مریض شده از هر کسی که تا به حال پا به دنیا گذاشته حاکم بزرگتریم. حالا تماشا کنین که میتونم به چی تبدیل بشم.
هریسون بندهای کمربند معلولیتش را طوری پاره کرد که انگار دارد دستمال کاغذی خیسی را پاره میکند. آن بندها قرار بود بتوانند تا 2500 کیلو وزن را تاب بیاورند. تسمه های آهنی معلولیت هریسون افتادن روی زمین. هریسون شستایش رو گذاشت زیر میله قفل زنجیر دور گردنش. میله مثل ساقه کرفس شکست. هریسون گوشی ها و عینکش را کوبید به دیوار. دماغ گلوله‌ای لاستیکیش را پرت کرد و مردی آشکار شد که می‌توانست سور خدای رعد را هم بترساند. نگاهی به جمعیت زانو زده انداخت و گفت: حالا باید ملکم را انتخاب کنم. اولین زنی که جرأت ایستادن را داشته باشه می‌تونه جفت و تاج و تختش را طلب کنه. لحظه گذشت و بعد یک بالرین در حالی که عین بید می‌لرزید از جایش بلند شد. هریسون معلولیت ذهنی را از گوش او برداشت و آخر همه نقاب او را کنار زد. زن زیبایی شگفت‌انگیزی داشت. هریسون دست او را گرفت و گفت: حالا میتونیم به مردم معنی کلمه موسیقی رو نشون بدیم. فرمان داد: موسیقی! پاکشان برگشتن به صندلی هایشان و هریسون معلولیت های آنها را هم پاره کرد. بهشان گفت: بهترین چیزی رو که بلدین بزنین تا من بارون رو دوکتون بکنم. موسیقی شروع شد. اولش معمولی بود، سبک احمقانه غلط، اما هریسون دوتا از موزیسین ها را از روی صندلی هایشان بلند کرد و در حینی که داشت آهنگی را که میخواست برایش بنوازند میخاند، آنها را مثل چوب میزانه رهبر ارکستر در هوا تکان داد. بعد دوباره پرتشان کرد توی صندلی هایشان. موسیقی دوباره شروع شد و این دفعه خیلی بهتر شده بود. هریسون و ملکه‌اش مدتی فقط موسیقی را گوش کردند. چنان با جدیت گوش می‌کردند که انگار داشتن ضربان قلب‌هایشان را با آن همزمان می‌کردند. بعد همه وزنشان را دادند روی سرانگشتان پاهاشان و بعد در فورانی از زیبایی و شادمانی پریدند توی هوا. نه تنها قوانین زمینی را زیر پا گذاشته بودند، بلکه قانون جاذبه و قوانین حرکت هم نقض شدند. خیز برداشتند، جست زدند، چرخ زدند، گشتند و دور زدند. مثل گوزنی بازی گوش جست زدند. سقف استودیو 10 متر ارتفاع داشت، ولی هر جست به آن نزدیکترشان میکرد. قصد آشکارشان این شد تا سقف را ببوسند. بوسیدندش و بعد جاذبه را با عشق و اراده محض خونسا کردند و چند سانتی متر پایین تر از سقف در هوا معلق ایستادند. همان وقت بود که دایانا مونگلمپرز، فرمانده معلولیت سازی، با یک تفنگ شکاری دلول کالیبر 10 وارد استودیو شد. دوبار شلیک کرد و امپراتور و ملکه قبل از رسیدن به زمین مرده بودند. دایانا مونگلمپرز دوباره تفنگ را پر کرد. موزیسین ها را هدف گرفت و بهشان گفت که 10 ثانیه فرصت دارند تا معلولیت هاشان را سر جایشان برگردانند. در این لحظه لامپ تصویر تلویزیون بگرون ها سوخت. هیزل برگشت تا این قطع تصویر را به جورج گزارش دهد، ولی جورج به دنبال یک قوطی نوشیدنی رفته بود توی آشپزخانه. جورج با نوشیدنیش از آشپزخانه برگشت و لحظه یک سیگنال معلولیت بر جا لرزاندش. بعد دوباره رفت و نشست. به هیزل گفت: داشتی گریه میکردی؟ گفت: مهم. جورج گفت: برای چی؟ هیزل گفت: یادم رفته. تلویزیون یه چیز خیلی غم‌انگیزی نشون داد. جورج گفت: چی بود؟ هیزل گفت: نمیدونم، همش تو ذهنم قاطی پاتی شده. جورج گفت: چیزهای غم‌انگیز رو فراموش کن. هیزل گفت: من همیشه همین کارو میکنم. جورج گفت: آفرین عزیزم. قیافش در هم رفت. صدای وحشتناک اسلحه در سرش پیچید. هیزل گفت:
وای منم میتونم بگم که چقدر خفم بود.
جورج گفت میتونی دوباره بگیش.
هیزر گفت وای.